لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
بحثایی که تا الان مطرح کردیم که بحث وجوب کفایه قضا بوده، در باب شرایط قاضی اولین شرط تکلیف به بلوغ عقل بوده، دومین شرط شرط ایمان بوده و سومی شرط عدالت که بحث ما در باب شرط عدالت است. بحث از عدالت رو ما در سه رتبه انجام دادیم که معنای عدالت بود و که خود معنای عدالت، معنای لغوی عدالت، معنای ماهیت عدالت، معنای عدالت در علم اخلاق رو بحث کردیم. امروز چون فاصله افتاده مروری با هم دیگه میکنیم. بحث چهارم معنای قرآنی عدالت و بحث پنجم تعریف فقهی عدالت هست. مباحث دو تا مبحث دیگه شم انشاءالله عرض خواهیم کرد خدمت. در باب معنای واژه عدالت عرض کردیم که عدالت به معنای دادگری و ظلم در مقابلش به معنای ستمگری هست و گفتیم که همین مقدار برای شرح معنای لغوی کافیه. در بحث از ماهیت عدالت و ظلم که فرقش رو با معنای واژگانی عدالت هم بیان کردیم، گفتیم که ظلم رفتاری انسانی است که وصف خاص آن ستاندن حق دیگری است. هر وقت یک کسی حق دیگری رو ازش بگیره این ظلمه. و عدالت هم میشه مقابل ظلم، یعنی حق کسی رو آدم نگیره. حالا حق کسی رو نگیره یک معنای تضادی داره، یعنی که اگر جالب اینو توضیح کنم، یه معنای تناقضی. عدالت در معنای تضادی به معنای حق هر کس را به صاحب حق رساندنه، یا به تعبیری حالا از همون اصل و ریشه وضع و کل شیئن فی موضعه، کل شیئن فی موضعه ای است. یعنی ما این حق که مال آقای زیده الان رفته پیش امر، از امر بگیریم بدیم به زید، این یک کاره، یک فعله، یک اقدامه، این معنای تضادی میشه در مقابل اون اقدام قبلی که حق زید رو ازش بگیریم. یه وقت حق زیحق رو ازش میگیریم میشه ظلم، یه وقت حق زیحق رو بهش میدیم میشه عدل. این در این معنا عدالت با معنای ظلم متضاد هست، یعنی دو تا فعل مقابل هم هست،
هر دوم اقدام
لذا تضاد میشه بینش. ولی اصلا یه احتمال دیگه هست که عدالت نقیض جور باشه، اونطور که حالا اهل لغت گفتن و ما هم استظهار کردیم که اگه نقیض جور باشه، که جور هم همون ظلمه، ظلم عبارت است از ستاندن حق غیر، عدل میشه نستاندن حق غیر. هر وقت که شما حق غیر رو نستانی و ازش به زور نگیری، شما آدم عادلی هستی، بنابراین هیچ کاری هم نکنی. حالا مصداقش اینه که شما در مقابل ظالمان سکوت بکنید، این سکوت شما در مقابل قاسمان و در مقابل ظالمان و عدالت شما صدمه‌ای نمیزنه، گرچه به شجاعت شما و به حاکمیت خوب شما صدمه میزنه. یه الزام اخلاقیه که ما مقابل ظالمان بایستیم، ولی این الزام اخلاقی داخل در معنای عدالت نیست، چون بحث موضوعی از بحث حکمی متفاوته. حکمن از نظر حکمی ما میگیم واجب است و لازم است که انسان حق مظلوم را بگیرد بستاند، حق مظلوم را از ظالم بستاند. حکمن این کار واجبیه، اما سوال اینه که آیا این داخله در معنای عدالت یا نه، داخله در معنای شجاعت، داخله در معنای لیاقت حاکمه، داخله در امور دیگری هست، ربطی به معنای عدالت نداره. که حالا ما این احتمال دوم رو هم تقویت کردیم، گفتیم ظلم یعنی حق دیگری را به ستانی، عدل یعنی حق دیگری را نستانی. همین که حق دیگری را نستانی شما عادل هستی، ظلمی روا نداشتی. خب این حالا البته ما مصمم نیستیم در این احتمال دوم، هنوز احتمال اول رو باقی میدونیم، ولی احتمالا گفتیم به نظر میرسد که احتمال دوم قوی تر از احتمال اول باشه، رو باید بیشتر تأمل کنیم ببینیم که چی میشه. ما عرض کردیم که به هر حال ستاندن حق خیر، نستاندن حق خیر، اخذ حق خیر و اعطاء حق خیر به خودش، همه اینا یه مفهومی تو دل عدالت خوابیده که این مفهوم پیشینیه و اون مفهوم حقه. یعنی همه وقت اگه ما خواستیم عدالت و ظلم رو تفسیر کنیم، توضیح بدیم ماهیتش رو، حتی معنای لغویشو، این متفرع بر اینه که یه معنای دیگری رو قبل از اون معلوم کنیم. و اون معنا چیه؟ معنای کلمه حق و حقوقه. پس معنای عدالت، تحقق ماهیت عدالت متفرع و تحقق ماهیت حقه. اگر حق جایی نباشه عدالت هم معنا نخواهد داشت، ظلم معنا نخواهد. ولی اگه فرض کنیم که یه حقی برای کسی وجود داره، او عکس این حق به ناحق میشه ظلم و اعطایش یا نستاندنش میشه عدل. بنابراین تبیین ماهیت عدالت نیازمند تبیین پیشینه ماهیت حق و حقوقه. پس معلوم میشه که ما قبل از اینکه عدالت رو تفسیر کنیم، توضیح بدیم، قبلش باید حق و حقوق رو توضیح بدیم. اگه حقی نباشه موضوع عدالت و ظلم مثلا مرتفع. عرض کنم موضوع شما که دیدم علامه جعفری در یکی از کتاباش بکنم شهر نصر علاقه بود، یادم نیست کجا بود، کدوم جلدش بود، ولی در خطبه 15 فکر کنم شرح ذیل خطبه 15 حضرت امیر عدالت رو اینجوری تفسیر کرده، گفته عدالت عبارت است از رفتار مطابق با قانون. یعنی ایشون به جای اینکه مفهوم حق و حقوق رو عکس کنه، مفهوم قانون رو عکس کرده. ما این تعریف رو قبول نداریم، این تعریف اشتباه و غلطی هست حتما، به خاطر اینکه مگر اینکه حالا یه توضیحات دیگری بهش بچسبه، حالا اون توضیحات رو من عرض میکنم. قانون اگر منظورم یه قوانی نیست که ما داریم جعل میکنیم، ما داریم وضع میکنیم، یا قانون منظور عرض کنم حضور شما که امر دیگری است. در حقیقت قوانین آمدن تا حق و حقوق افراد رو معلوم کنن، یعنی خود مفهوم قانون نسبت به مفهوم حق و حقوق یه مفهوم متأخری مثل عدالت میمونه. یعنی همه وقت یه حق و حقوقی وجود داره، قانون میاد اون حق و حقوق رو استیفا کنه. قانون تولید حق نمی کنه، تولید حق و حقوق نمی کنه مگر در شرایط خاصی، مگر در یک اوضاع و احوال خاصی. یعنی اگه مثلا فرض بکنید که من اگر قانون منظور همین قوانین مجهوله باشه، من ذاتاً بر حسب قوانینشم مالک یه امری هستم. مثلا فرض میکنید که ارثیه طبق عرض کنم حضور شما حقیقت الهی، طبق کتاب الهی، دو به پسر میرسه، یک به دختر میرسه. حالا اگه یه قانون اومد گفت نخه، یک به یک، یک به این، یک به این، حالا یه قانون اومده، حالا شما رفتار بر طبق قانون میکنید، خب قانون اشکال داره؟ شما رفتار بر طبق قانون کردی ولی رفتارت عادلانه نیست، چون عدالت اقتضا میکنه که حق هر کسی رو به زی حقش بدید و این خلاف عدالت هست حسب فرض شریعت، که شریعت حق و حقوق رو اینجوری توصیف کرده، اینجوری تعریف. حالا اگه یه شریعت دیگه اومد حق و حقوق رو یه جوری دیگه تفسیر کرد، و قانون اگه مطابق اون حق و حقوق بود میشه قانون عادلانه، نبود نمیشه عادلانه. به عبارت دیگه رفتار مطابق با قانون میتونه عادلانه باشه، میتونه عادلانه نباشه، بسته به اینکه اون قانون عادلانه جعل شده یا عادلانه جعل نشده. از اینجا معلوم میشه که قانون مفهوم پیشینی از عدالت نیست، بلکه مفهوم پسینی از عدالت. یعنی عدالت محقق میشه بعد قانون، یا طبق این عدالت میشه قانون خوب، یا طبق این عدالت نیست میشه قانون بد. ولذا ما یه وقتی رفتیم توی این دیوان مصاحبات، یه سخنرانی هم راجع به مفصل یک ساعت کرد که آقا قانونش اینجور نیست که شما زی حسابان به مر قانون رو بچسبید بگید آقا این حتما این است و جز این نیست. نه، شما باید ببینید قانون آیا مملکت رو به حرکت میندازه، مطابق اقتصاد مقاومتی هست، مطابق سیاست‌ها و چارچوب‌های کلی نظام هست، این قانون خوبیه. اگه قانون بدیه شما کمک کنید به مدیران که از این قانون بد به یه نحوی خلاص پیدا کنن. البته ما خلاص پیدا نمی کنیم، چون که خود عمل به قانون موضوعیت داره. هر کسی بیاد بگه این قانون خوبه و قانون بده، و سنگ سنگ بند نمیشه. چه قانونی خوبه چه قانونی بده، اثباتش از راه مجلس شورای اسلامیه. بنابراین اونجا حالا یه بحثای مفصلی کردیم که در عین حال که قانون میتونه خوب باشه میتونه بد باشه، ولی این مجوز این نمیشه که مدیران بر خلاف قانون عمل کنن. حتما باید مدیران مطابق قانون عمل کنن. منتها ما باید حواسمون باشه که این مطابقت با قانون گاهی اوقات کار خوبی نیست. همه تلاش کنن که یه جوری یا قانون عوض کنن، اونجوری که ما در آیین دادرسی کیفری قانون عوض کردیم، یه قانون بدی داشتیم که اجازه ابلاغ الکترونیک نمیداد، ما اومدیم اون قانون رو عوض کردیم. چرا عوض کردیم؟ چون معتقد بودیم قانون خوبی نیست، این قانون جدیده قانون خوبیه. به عبارت دیگه من خلاصه کنم، بنابراین قانون نمیتونه معیار عدالت بشه، بلکه عدالت معیار قانون، حق و حقوق معیار خوب و بدی قانونه، نه اینکه قانون معیار خوب و بدی رفتار ما باشه. بنابراین این تعریف که علامه جعفری در ذیل خطبه 15 نهج البلاغه فرمودن به نظر بنده تبیین درستی از عدالت نیست. ایشون فرمودن که عدالت عبارت از رفتار مطابق با قانون. خب نه حالا اون هم مجازه، میگم نمیده. ببینید ما یه مسائل حکمی داریم و مسائل موضوعی داریم. مسائل حکمی رو نباید با مسائل موضوعی خلط کرد. شما ظلم به سبیه که بکنید ظالمی، منتها یه وقت میگید چاره ای نداریم، اضطرار حرج، اون دیگه شرایط اضطرار و حرج حکم مسئله رو عوض میکنه، ظلم و از ظلم بودنش خارج نمیکنه. حالا اگر مثلا ظلم به سبیه فرض شد و درست بود و اینا، ببینیم حالا کجا هست دیگه. میگن که چون علمای اخلاق میگن هیچ وقت ظلم از حالت علمای اصول، میفرمان که ظلم از حالت بد بودنش و قبیح بودنش خارج نمیشه. ولی حالا اگه یه جای فرض شد که ما دو راه بیشتر نداریم، هر دوش هم قبیحه، اون میگن اون که اقبحه نباید بری، اونی که قبیحه باید بری، گفت بین بد و بدتر بد انتخاب میکنیم، بین ظلم و ظلم اونی که ظلم انتخاب کنیم، این میگن عدالته، یا ظلم به سبیه عدالته. اینه حالا بحثای سر جای خودش. فعلا در بحث ماهیت عدالت معتقد هستیم که ظلم به سبیه هم ظلمه، از ماهیت خودش خارج نمیشه، حکمش ممکنه تغییر کنه حسب این، اگر اینجور فرمایش شما درست باشه که بگیم ظلم به سبیه عدله، حکمش منظوره، منظور حکمش نه خود. خب خلاصه کنیم بحثمونو. خلاصه بحث اینه که انسان ها دارای حقوقی هستن که باید محترم شمرده بشه، رعایت این حقوق موجب عدالت و نقض این حقوق موجب ظلمه، و این معنای ماهیت عدالته. این خلاصه مبحث ماهیت عدالت هست. این ماهیت عدالت امر پیچیده است، ما اینجا بحث رو به صورت کامل نشکافتیم، مورد بحثمون هم نیست. حالا میگم چرا که مورد بحث ما نیست. اجمالا یه توضیحاتی راجع به ماهیت عدالت دادیم. در علم اخلاق هم عرض کردیم که در علم اخلاق ما عدالت رو ملکه نفسانی تفسیر میکنن که حد وسط بین ستم کردن و ستم دیدنه، یا افراط و تفریطی در نظر میگیرن اخلاق نیکومخوس و به تبعش اما اخلاقیون فلاسفه اخلاق اسلامی این رو عدالت اینجوری تعریف کردن که عدالت ملکه نفسانی است که حد وسط ستم کردن که افراط و ستم دیدن که تفریطه. خودش هم بر دو قسم تقسیم کردن، قسم اول عدالت جبرانی، قسم دوم عدالت توزیعی. عدالت جبرانی بیشتر به قاضی میخوره، یعنی یک کسی حق یک کسی دیگر خورده، شما میای میگی که این حقش رو بهش برمیگردی، جبران میکنی، یا میگی که مثلا این کار زشت کردی، این باید از کن شلاق بخوری، یا مثلا به ازاش باید اینقدر پول بدی، یا این حق اینو گرفتی باید مثلا سوداش هم بهش بدی، این میشه جبران مافات. عدالت توزیعی اینه که ما یه سری منابعی داریم در اجتماع، میخواییم منابع رو عادلانه توزیع کنیم، یه پولی داریم میخواییم یارانه بدیم، این عدالت توزیعی میشه. این که چجوری این یارانه ها رو توزیع کنیم، به فقرا و ثروتمندا علی سویه بدیم اونجوری که آقای احمد نژاد داد، یا این که نه ثروتمندا رو استثناء کنیم، بگیم که پول دارن سوار ماشین عرض کنم حضور شما گران قیمت میشن، برای چی 50000 تومان 45000 تومان عرض کنم حضور شما که یارانه بگیرن. این مباحث که حالا این درست بود، اینی که الان داره انجام میشه درست بود که یارانه خیلی ها رو قطع کردن گفتن ثروتمندن، یا اونی که در دولت قبل بود که همه رو به سبیه دادن، اینو بهش میگن عدالت توزیعی. یعنی منابعی در اجتماع هست، نحوه توزیع این منابع باید عادلانه باشه، اگه عادلانه باشه عدالت توزیعیه. از که این خواجه نصیر هم به تبع ارسطو معتقده که ما عدالت به ناموس الهی مبتنیه، این خیلی حرف دقیقیه، حالا یه وقتایی باید راجع به این صحبت بکنیم. ناموس الهی یعنی اون عرض کنم اقتضاء الهی، یعنی اون کتاب مکتوب الهی در لوح محفوظ، اون امری که به اصطلاح سیاست الهی محسوب میشه و در کتاب خودش مکتوب کرده، اون میشه ناموس الهی. اگر کار ما مطابق اون ناموس باشه میشه عدالت، اگر مطابق نباشه میشه ظلم. و خداوند متعال برای هر امری طبیعتی قرار داده که این طبیعت انطباق با ناموس الهی داره. ناموس، ناموس، قاموس یعنی کلمات کلید واژه. قاموس میگن مثلا قاموس اللغه، قاموس یعنی کلید. ناموس یعنی اون طبیعت و سرشت و اون اقتضائات الهی. بعد هم گفتیم یه ناموس انسانی داریم که حاکمه، والیه. بعد هم یه ناموس دیناری داریم که طلا و نقره است که معیار ناموس دومه. ناموس دومه معیار تعریف
حاج نصیر به تعریف
یه بحث مفصلی اینجا هست. عرض کردم این عدالت به ناموس الهی فرماش شما متینه، اما بعد که بریم صحبت کنیم این ناموس قانون مجزای از حقیقت نیست. اون ناموس الهی که اینجا میگن اون لوح محفوظی است که درش حقیقت عالم، حقیقت هستی وجود داره و حقیقت هستی از اونجا داره سرایان پیدا میکنه به عالم مادون. گوش نکردیم از این به خود یه دقیقی بکن. ببین ما در طبق تفسیری که افلاطون میکنه از عالم، ما حقیقت هستی یک امر ماورایی است که به صورت عرض کنم حضور شما که کم کم متنزل میشه یا سایش میفته به زمین و محقق میشه. اون حقیقت هستی در اون عالم ماورایی بشه که ناموس الهی و حقیقت هستی، اون حقیقت دیگه خوب و بد نداره، اون واقعیت و حقیقت و خیر و خیر محضه. این غیر از این قانونی که امروز ما باش بحث میکنیم که اون قانون میتونه خوب باشه میتونه بد باشه چون جهل انسانی داره. اون در دسترس ما هست که متنزل میشه متنزل میشه، میشه حقیقت خیر در روی زمین، میشه حقیقت خیر در روی زمین، نه قانون. قانون چیزیست که انسان ها جهلش میکنن که میتونه مطابق با اون حقیقت باشد میتونه مطابق با اون حقیقت باشد. حالا این بحث فلسفی بذارید من بعدا که مفصل هم هست. فرمایش شما از حیث لغت درسته ولی بحث فلسفی داره. بحث فلسفیش اینه که اون حقیقت هستی قاموس ناموس الهی یا قانون الهیه، اون حقیقت هستی قانون الهیه که مطابقه با طبیعته، مثل طبیعت من و تو که موجب یه حقوقی شده و اونا امر واقعه. غیر از قانونه که میتونه منطبق بر امر واقع خیر باشه میتونه منطبق بر امر واقع خیر نباشه.
یه پارده که بیدیش در اینه که تو تردیدی که ادالت رو باید اساس تردید کنیم اون وقت در جمع معنی داره، چون توی جمع هستش که هست یا نیست.
هم تطمان هم طوره.
اگر یک نفر در کره زمین باشه
اصلا عدالت معنی نداره.
با این تردید خاطر نصیب درسته لازم نیست کسی باشه که حقی باشه.
نه نه ببین این ناموس الهی من در یه جمله دیگه تکرار میکنم خواهش میکنم دقت کنید، این ناموس الهی همون حق واقعی و عینی است که در متن واقع نهفته بر حسب جریان اجتماع امروز، حق واقع خیر نه شر.
حقی همشه نه
اگه باشه اصلا ناموس الهی به این معنا نیست، به یه معنا دیگه. ما وقتی که اصلا یه نفر باشه عدالت معنا نداره که مبتنی بر ناموس الهی باشه. ناموس هست ولی عدالت نیست. عدالت مبتنی بر ناموسه. وقتی یه نفر بیشتر نیست ما اصلا تو ناموس هرچی میگردیم میبینیم چیزی به نام عدالت توش بزنیم، چون که کسی نیست که بهش ظلم بکنیم عقلشو بگیریم یا عقلشو بهش بدیم.
قانون
هستش ولی قوانینش داخلش عدالت وجود نداره، چون صالبه به انتفاع ماست.
حالا اینا شامل نسبت به خداوند هم وجود داره دیگه، یعنی وقتی حالا میرسونه نقض میکنه نسبت به خداوند.
نه الان اینجا شما عدالت به این معنا که مقابل خداوند ظلمی مرتکب بشی نداریم، چون این فرض عدالت فرض جامعه دینی نیست. یعنی عدالت جامعه دینی رو فرض نمیگیره. شما در یه حکومت کمونیستی هم عدالت و غیر عدالت دارید، فعلا ماهیت یعنی ماهیت عدالت مبتنی بر امر دینی نیست.
این تعریف حاجی نصر عرسو که چون گفت ناصله پس مبتنی برای جامعه دینیه، ما داریم تو این تعریف مثلا داریم بحث میکنیم، از طرف بیرون یه داستان دیگه داره. من مثلا که آیه صقفی گفتن دارم حلش میکنم که ایشون حق حتما نسبی میگیره، اولا این اولا اشکالشه. فردا ما نسبی بگیره اونجا که یک توی جامعه یک نفر بیشتر وجود نداره، اگه مثلا ناموس الهی زیر پا بذاره نسبت به خداوند مرتکب ظلم.
اللهم اشغل الظالمین و الظالمین. بعد از جلسه با هم بحث بکنید هر دو تون دارید شما. حالا بگذار. خب عرض کنم حضور شما که از این تعاریف معلوم شد که معنای لغوی و ماهوی عدالت و ظلم نسبتی با حقوق دیگران داره. نسبیه یعنی به این معنا که نسبتی با حقوق دیگران، نه نسبیه به معنای این که قابلیت مثلا
کم و زیاد.
بله مضاف، بله اضافه، یک مفهوم اضافه‌ای داره که اون مفهوم اضافه حقوق دیگران. این مفهوم از عدل و ظلم اولا و به ذات نسبتی با گناه نداره. حالا همین دست جلال آقای جمع مطرح کرد. آیا اگر کسی گناه بکنه عدالتش تا این تعریفی که تا اینجا کردیم مخدوش میشه؟
خیر.
یا نه مخدوش نمیشه؟ اگر کسی مرتکب گناه شد میتونیم به معنای لغوی بگیم عادله؟ یا نمیتونیم بگیم؟ آیا به معنای شرعی هم عادله یا نه؟ به عبارت دیگه آیا مفهوم گناه چه نسبتی با مفهوم عدالت داره؟ آیا نسبت دارد یا نسبت ندارد؟ تا اینجا که بحث کردیم نه معنای لغوی نسبتی با گناه داشت، نه ماهیت معنای عدالت، معنای ماهیت عدالت مستقیما به گناه ربطی داشت، و اون چیزی که ربط داشت ستاندن یا نستاندن حق غیر بود، به این ربط داشت. اگرم به گناه ربط داشت از باب ثانیان و بالعرض، یعنی از باب این که نه که مستقیما با گناه. بنابراین اگر کسی مشروب خورد تو خونش از نظر لغوی تا اینجا که بحث کردیم این عدالتش نقض نشده چون حق کسی رو نگرفته. اگر کسی تو خونش مثلا فرض بکنید که یه کاری کرد، بدن خودش آسیب زد، انگشت خودش رو قطع کرد، خودش رو از بالا انداخت پایین، صدمه به خودش زد، خب اینا گناه کرده، ولی ظلم به کسی نکرد، نه حق کسی رو گرفته نه حق کسی رو خورده،
به خودش ظلم کرده.
این به خودش ظلم کرده، حالا برسیم ببینیم که آیا به خودش ظلم کرده. چون گفتی شما فرمودید ظلم یعنی چی؟ حق غیر، نه حق خود. اصلا مفهوم داره که آدم خودش بر خودش حقی داشته باشه؟ خب پس تا اینجا مفهوم گناه در دل عدالت و ظلم اولا و به ذات وجود نداره. اما این چیزی که میخوام امروز براتون بحث بکنیم انشاءالله اگه تمام بشه، میخوام بگیم از نظر دینی و از نظر شرعی با مراجعه به آیات به خصوص معلوم میشه که در شریعت اسلامی، خوب توجه کنید، در شریعت اسلامی معنای عدالت متوسع شده، یعنی گفته عادل نه تنها، یعنی مزیق شده، معنای ظلم موسع شده، معنای عدل مزیق شده. یعنی گفتن ظالم حق کسی را بستاند یا گناهی مرتکب شود. این گنده شد، یعنی یه مقداری دایرش بزرگتر شد. عادل کسی است که نه حق کسی را بستاند و نه گناهی مرتکب شود. این نتیجه بحث که الان میخوام بگیم، حالا بگیم بریم ببینیم چی. از ما معتقدیم قرآن کسی بخونه متوجه میشود که قرآن نظرش اینه که عدالت و ظلم به مفهوم گناه توسعه بده. یعنی دو تا زیرساخت داره، یه زیرساخت حق دیگری داره، یه زیرساخت گناه داره. گناه که گناه هم چیه حالا عرض میکنم. خب از آیات زیادی استفاده می شود که کسی که مرتکب مخالفت با اوامر الهی شود، به ویژه آنگاه که مخالفت با اصل توحید کرده و مرتکب کفر یا شرک کرده، ظالم محسوب می شود. گفته مشرک کافر، گفته ظالمه. خب کافر که به کسی حق کسی رو نگرفته، اعتقادی به خدا داره یا نداره، این همه الان تو دنیا میگن این آدم عادلیه، این آدم خوبیه، در حالی که کافره. پس در معنای عرفی و لغوی گناه نیست، ولی در معنای شرعی هست. بذار یه خود بریم جلو سوالاتو میگم. این دسته از آیات عمده آیات الهی را که ظلم در آنها به کار رفته تشکیل میدهد و در موارد متعددی مربوط به رفتار بنی اسرائیل، ببینید در سوره یونس آیه 106 فرمودن ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت، یعنی اگر کسی رو غیر از خدا بخوانی، یعنی بت پرست بت ها رو بخوانی که نفعی به تو دارن به حالت دارن نه ضرری دارن، فإنك إذا من الظالمين، تو ظالمی، چرا؟ چون بت پرست شدی. این یک. دو، و از قال لقمان و لبنهی و هوا یعزه و یا بنی لا تشرک بالله ان الشرک لظلم است، یعنی شرک ظلمه. مشرک حالا که به کسی کاری نداره، حق کسی رو نگرفته، یه بوتی گذاشته جلوش داره میپرسته، طبق تعریف لغوی حق کسی رو نستانده، ولیکن اینجا اطلاق ظلم برش شده، معلوم میشه که ترسوی در معنای ظلم از دید قرآن صورت میگیره. و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. این انتم ظالمون متفرع بر اتخاذ عجله، یعنی چون گوساله پرست شدن ظالم تلقی شدن. باز اینم در سوره بقره آیه 254 هم داریم ول کافرون هم ظالمون. اصلا ما ظالم غیر از این نداریم، یعنی اون ستاندن حق غیر در مقابل کفر اصلا به حساب نمیاد، ظلم به حساب نمیاد. اونی که ظلم به حساب میاد اینه و ولا غیره، چون این ضمیر فصل دلالت بر حصر میکنه طبق ادبیات، یعنی فقط اینا ظالمن، غیر از اینا ظالم نیستن. البته حصرش حصر اضافی هست از نظر درجه، میگه این ظلم درجهش از اون ظلم ستاندن حقیقه بالاتره. در آیات دیگری دروغ بستن به خدا مصداق حقیقی و اعلای ظلم انگاشته شده، مثل این آیه که میفرماید فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک فاولئک هم الظالمون، یا در اون آیه که میفرماید و من ازلم ممن افترا علی الله کذبا او کذب به آیاته انه لا یفلح الظالمون، که این افتراء کذب بر خدا منظور این بوده که اسلام و پیامبر اسلام بعد از شریعت موسی خواهد آمد، که این رو کتمان کردن و بیان نداشتن یا یه اموری رو تکذیب کردن. خب اینا لا یفلح الظالمون فاولئک هم الظالمون در باب کسی که دروغ به خدا ببنده و حکم الهی رو نادیده بگیره. در یه آیه دیگه که انواع طلاق توش بیان شده، طلاق رجعی و طلاق بائن و اینها، سپس این جمله رو گفته، این جمله تو ذهنتون بمونه، خیلی باش کار داریم. به طور کلی تعدی از حدود الهی رو ظلم دانسته این آیه شریف، می فرمان تلکه حدود الله فلا تعتدوها و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون. میگه این آیاتی که خوندیم براتون که طلاق رجعیه و طلاق و مرتان چی بعدم یا طلاق ارز کنم با اینو میگه یا طلاق خلع و میگه طبق تفسیرهای متعددی متنوعی، میگه این حدودی که بهت گفتیم حدود الهیه، تو ازش تجاوز نکن و هر کی تعدی کنه به حدود الهی اوست که ظالمه. پس اگر و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون یه حکم کلیه، اون صغرا این کبرای یه کبرای قضیه هست، میگه این حدود الهی ازش تجاوز نکن، هر کی از حدود الهی تجاوز کنه ظالمه. خب تمام اوامر و نواهی حدود الهیه، تمام اوامر و نواهی که در شریعت آمده حدود الهیه، هر کی از این حدود الهی تجاوز کنه، تخطی کنه، یعنی گناه کنه، یعنی محرمات رو مرتکب بشه، واجبات رو انجام نده، ای ظالمه. پس ظلم متوسعشون به مفهوم گناه. خوب توجه کنید اینجا دیگه کبیره صغیره هم نداره ها، اینو بعدن کارش داریم. غیر از اون مشکلاتی که براتون خوندیم فقهای مقداری ابهاماتی داشتن در این که آیا گناه صغیره است گناه کبیره است، چی عدالت رو صدمه میزنه، آیا عمد صغیره است یا کبیره است، اینجا خوب توجه کنید که اینجا دیگه کبیره صغیره نداره، هر چیزی که حد الهی باشه، حدود الهی باشه، این تخطی ازش ظالمه. در آیات دیگه اموری مثل تولی کفار، یعنی رفیق شدن با کفار و دلبستن به چی؟ اینجا رفتن با امریکا بستن چی؟
خیمان؟
نه همی که دلبستن به کفار، یه دلبند کفار بشی، خیال کنی که مثلا با این قراردادی که با آمریکا یا بستن برجام و اینا، فکر کنی راه به جایی میبری. اگر تولید تو دلت باشه، فکر کنی که اینا باهات رفیقن و باهات رفاقت میکنن، اینم از ظلم انگاشته شده. تخطی از ماهای حرام ظلم انگاشته شده. ارتکاب زنای محسنه ظلم، دزدی، تمسخر، عیب‌جویی، دیگران را به القاب زشت خواندن. مثل که مثلا یه یهودی مسلمان شده بهش میگه ای یهودی، خب الان قبلا یهودی بوده، حالا تو صداش میکنی یهودی، حالا الان مسلمان شده، میگن که نباید ولا تنابزو بالالغاب. اینا همه ظلم انگاشته شده. در یه آیه دیگری ظلم به خیشتن با گناه یکی شمرده شده. این که گفتن ظلم به خیشتنه، این در حقیقت این یک نوع برداشت قرآنی هست. میگه والذین اذا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله ولم یسروا علی ما فعلوا هم یعلمون. کسانی که اگر گناه بزرگی مرتکب شدن یا به خودشون ظلم کردن، این حالا توضیح خواهیم داد که این منظور همون شرک و دست برداشتن از توحید و کفر و اینا هست، یعنی کسانی که این کارا رو کردن یا نه یکی از اون گناه‌ها رو بزرگ رو مرتکب شدن. این ظلم به نفس، ظلم به خود اینجا پیدا شده که حالا برام تفسیرش کنم. این که گفته ازالا فعلوا فاحشتن او ظلموا انفسهم، بعد میگه فاستغفروا لذنوبهم، یعنی این فعل فاحشه یا ظلم به نفس ذنبه. این تفریع، این فاعل تفریع که میگه فاستغفروا لذنوبهم، یعنی برای همین کاری که کردن و به اطلاق این دوتا کار رو چی کرده؟ ذنب کرده. پس معلوم میشه کسی که گناه مرتکب میشه ظلم به خودش کرده، کسی که ظلم به خودش کرده در واقع نوعی مرتکب گناه شده. یعنی این دوتا هم با هم یکی انگاشته شدن در این آیه شریفه. این هم یه نکته. باز شرک و تعدی از حدود الهی ظلم به نفس محسوب شده. ببینید و از قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، شما به خودتون ظلم کردید. به چه وسیله؟ با تبیینه یا با توصیفه. به اتخاذکم العجل، به خاطر اینکه گوساله پرست شدید ظلم به خودتون کردید. یعنی خدا رو ظلم نکردید، خدا کمی نمیاره اگه شما گوساله پرست بشید، شما خودتون از رحمت الهی دور میشید. پس شرک یا گوساله پرستی ظلم به نفس محسوب شد. یا این در آیه دیگه میفرماد که قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین، که کسی تعدی از حدود الهی کرده میگه که خدایا من، ما به خودمون ظلم کردیم، تو ما رو ببخش. یا در آیه دیگه میگه و من یتعدی حدود الله، این دیگه از همه روشن‌تره، فقط ظلم نفسه، هر کسی که محرمات رو مرتکب بشه، واجبات رو ترک کنه، از حدود الهی تجاوز کنه، به خودش ظلم کرده، خودش از عرض کنم بهشت الهی و رحمت الهی دور شده، خودش به جهنم نزدیک شده، ظلم به خودش کرده، خودشو محروم کرده از یه سری مزایایی و انداخته توی سری مصائبی. اینم معنای ظلم. اما در مقابلش معنای عدل به معنای اسم مصدری صفت انسان قرار گرفته، گفته یا ایها الذین آمنوا شهادت و بین او. این ما ظلم بیشتر به ظلم تکیه کردیم تا اون توسعه گناه رو اینجا ببینیم. باز اینجا تو این جمله آیه طلاق میگه و من یتعدی حدود الله فقط ظلم نفسه، که ظلم نفس گفتیم با گناه یکی شمرده شده و نشان دهنده اینه که ظلم کردن به دیگران و به خود هر دو رو شامل میشه، منتها به توسع قرآنی، که ظلم به خود همون گناه کردنه، همون تعدی از حدود الهیه با مصادیقی که ازش ذکر کردیم. در مقابلش هم عدل رو هم صفت انسانی قرار داده، چند جا عدل به کار رفته. ببینید یا ایها الذین آمنوا شهادت و بینکم اذا حضر احدکم الموت این الوصیه اثنان ذو عدل منکم، یعنی میخواد وصیت کنیم موقع مردن دو تا عادل پیدا کنیم. ذو عدل یعنی کسانی که دارای عدالت هستن. و اشهدوا ذوی عدل منکم، و شاهد بگیرید دو تا عادل از بین خودتون رو، و عقیم و شهادت لله، که این یکی از ادله است که شاهد باید عادل باشه، و گفتیم که دلیل این که قاضی هم باید عادل باشه طریق اولویت هست، که شاهد باید عادل باشه به طریق اولا قاضی هم باید عادل باشه. ما در قرآن و روایات شهادت به اصطلاح عدالت شاهد رو داریم، اما عدالت قاضی فرع بر عدالت شاهد مطرح شده در فقه. در مقابل عدل به معنای اسم مصدری وقتی بیانگی از خب اینم که گفتیم این تکرار شده. خب عدل به معنای راست بودن، عدالت صفت کتابت قرار گرفته، گفته کتابتتون باید عادلانه باشه، گفته حکمتون باید عادلانه باشه، گفته قولتون باید عادلانه باشه، گفته امر کردنتون باید عادلانه باشه، گفته اصلاح ذات بینتون باید عادلانه باشه. اینا مواردی است که عدل در آیات قرآن به کار رفته. گفته ولیک تو بینکم کاتبون بالعدل فلیوم للولیه بالعدل، که اینا املاء و کتابت به عدله، یعنی سندی مدرکی میخواد بدید این سند مدرک عادلانه باشه. روانه رو یه سندی بنویس که این سند ظالمانه باشه، حق کسی رو از دیگری بستانه، کتابت هم باید عادلانه باشه. حکم کرد کاتب به عدل باشه، کاتب به عدل یعنی نه نه نویسنده لازم نیست عادل باشه، اون چیزی که مینویسه باید عادلانه باشه، کاتب به عدل باشه، نگفته کاتب عادل باشه، گفته کتابت باید به عدل باشه، کاتبون کتابتن بالعدل. این بالعدل صفت اون اسم مفعول مطلق محذوفه، یا این بالعدل باید واسطه هست، یعنی به چیزی که اون چیز عادلانه هست، که اون چیز مکتوب، امر مکتوب، کتابت باید از چون با اومد به خاطر اون با
نمیشه عادلانه
چرا دیگه؟
کتابت باید ببینید
ولیعهد بینکم نوشته میشه بین شما،
کی بنویسه کافر
بالعدل، نویسندهش باید عادل باشه. نه شما ممکنه شما نه، یه نفری یه سردفتر ممکنه مشروب خور باشه ولی وقتی داره سند می‌نویسه درست بنویسه، همین بس، این داره نمی‌نویسه، یا سند می‌نویسی درست بنویسی،
مکتوب در حقیقت
آره. مکتوب باید عادلانه باشه، البته کاتب هم باید عادل باشه در طبق آیات دیگه، طبق آیات دیگه، ولی اینجا الان داره میگه که کتابتتون به عدل باشه،
ولی به عدل متعلق به یکتوبه،
اگه غیر از اون داره
برای بله 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 به بله عدل متعلق به یکتوبه،
اگه به عدل متعلق کاتب بگیم آجا موقع تو در حقیقت همون افاده شما مقرور داره، اما توش ایهامی که خود کاتب هم عادل باشه
حالا این خیلی وضوح نداره، وضوح اون چیزی که قرآن داره میگه وضوح در اینه که اون چیزی که نوشته میشه باید عادلانه باشه،
این بلیت بالعدل بینکم کاتب
بله و اذا حکمتم، حالا آیه برشن ببینیم
سوالش کاتب بالعدل دیگه
نه اشکالی نداره متعلق به کاتب هم باشه، ولی کاتب باید کتابتش به عدل باشه نه خودش،
اگر متعلق به کاتب باشه چون نسبت داره
نه متعلق به کاتب نیست، من نظرم اینه که این متعلق به مفعول مطلق محذوفه،
اگر میگفت کاتب عادل نگفت
چه، اون کتابت میتونه متعلق به مفعول مطلق از کاتب باشه یا مفعول مطلق از فلیکتوب باشه، اون هر دوش ممکنه.
آیه بعدی فراموش
شما حالا تأمل کنید و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، میگه انگام که بین مردم قضاوت میکنه قضاوتتون عادلانه باشه، حکم قضایی باید عادلانه باشه، قاضی هم باید عادل باشه، یعنی اون دیگه اینجا بیان نشده، لذا اینا نگو اگر این بود که با همین میوردم دلیل برای عدالت قاضی، گفتن حکم باید عادلانه باشه، اما قاضی مشروب خوره از اینجا چیزی نمیگه، در این آیه میگه اون کتابتش باید اون حکمش باید عادلانه باشه. و اذا قلتم فعدلو، وقتی سخن میگویید عادلانه سخن بگویید، ولو کان ذا قربا ولو علیه نزدیکانتان باشه، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، خداوند امر به عدالت و احسان، یا در آیه دیگه میگه که فاصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الاخرى فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الى امر الله فان فاءت فاصلحوا بینهما بالعدل، که اینجا باز اصلاح به عدالت، یعنی به حکم عادلانه، به اصلاح عادلانه، یعنی یه جور اصلاح نکنید که باز زن خانومه دوباره تحت ظلم قرار بگیره، اصلاح هم میکنید اصلاح عادلانه و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. حالا اینجا دو تا کلمه قسط و بقیه هم به معنای ظلم و عدل به کار رفته، حالا اینم قابل بررسی در قرآن که بررسی کنیم ببینیم دو تا ریشه هم چجوری استعمال شد. عدالت به صیغه فعل هم به کار رفته، ولا یجرمنکم شنعان قوم الا الا تعدلوا اعدلوا فان خفتم الا تعدلوا فواحده و امرت لعدل بینکم. اینها موارد استعمال عدل هست که همش با هم چی که ما گفتیم منافاتی نداره و استعمال کلمه عدالت در قرآن هست که ملاحظه فرمودید. خب خلاصش چی شد؟ خلاصش این شد که از آیات الهی استفاده میشه که معنای لغوی کلمه ظلم یعنی ستاندن حق دیگری در لسان شریعت یک گسترش معنایی و توسعه معنایی پیدا کرد و شرک و کفر و تخطی از حدود الهی رو هم شامل شد. گرچه این توسعه در ذات معنا نیست، یعنی خود لغت چنین باری رو تحمل نمی کنه، ولی ذات معنا کاملا با این توسعه ملائمت داره. همطور که آقای هدایتی فرمودن ما میگیم ستاندن حق غیر، حالا این غیر رو به خودش هم توسعه میدیم، کما که آدم گاهی اوقات خودشو میزنه، گاهی اوقات خودشو میزنه، میگیم به دیگری ظلم کرد، یعنی وقتی خودشو میزنه که انا یه ظالم داریم یه مظلوم، وقتی کسی خودش به خودش ظلم میکنه که انا یک ظالم داریم یه مظلوم، یعنی از جهتی ظالمه از جهتی هم مظلومه، خودش حق خودشو ستانده. لذا با معنای لغوی ملائمت داره و همین ملائمت برای توسط کافیه، چون وقتی انسان حق الهی را به جا نیاورد و حدود او را رعایت نکنه در حقیقت به خیشتن ظلم کرده و اسباب عذاب خیش را فراهم کرده. توسط در معنای دیگری رخ داده که خیشتن را هم شامل شده، وقتی فردی امر خدا را به جا نیاورد، نهی خدا را مرتکب شد، حدود الهی را نقض کرد، به خودش ظلم کرده. چطور به خودش ظلم کرده؟ چون موجبات عذابش را فراهم کرده، از رحمت و بهشت الهی خودش را دور کرده، با دست خودش خودش را گرفتار آتش کرده، مثل یکی خودش را بندازه تو آتش. خب این به خودش ظلم کرده دیگه، با یکی آدم را هول میده میندازه تو آتش، او به ما ظلم کرده، ولی من خودم با دست خودم خودم را بندازم تو آتش، خب من به خودم ظلم کردم دیگه. حالا این خودیت گاهی اوقات به دیگری هم سرایت میکنه، پس نافرمانی خدا نوعی ظلم به خیشتنه. این نوع ظلم در شریعت گناه شمرده شده، بنابراین تعریف ظلم به امری که موجب تعدی به حق دیگری یا به خیشتن یا به خداوند که این نیز نوعی ظلم به خیشتن است باشد، تعریفی ماخوذ از قرآن است. در این تعریف علاوه بر مفهوم حق، مفهوم تخطی از امر الهی که اون گناه است نیز اضافه میشه. این معنا در اصل لغت موجود نبوده. طبق این تعریف کسی که از حدود الهی تخطی کند هم گناهکار هم ظالمه. خب این نتیجه بحث قرآنی ما که پس ظلم گرچه در معنای لغوی شامل گناه نمیشد ولی در شریعت اسلام شامل گناه هم شده و کسی که گناهکار باشه ظالم محسوب شده و این گناهکارم با کلمه حدود الهی که حد الهی تمام اون اموری است که خداوند با اوامر و نواهی خودش بیان کرده، یعنی تخطی. مثلا فرض کنید که از طلاق و مرتان، این طلاق رجعی یه مرتان سه دفعه بشه دیگه باید زن بره به شوهر دیگری شوهر بکنه. استاد
ببخشید برای فرموش شما، هر کسی که ظالم شد از دایره عدالت خارج میشه، دست به تحریم میشه، که
هر کسی گناهکار باشه عادل نیست و گناه هم تفرقه‌ای نشده بین گناه صغیره و کبیره. حالا یه آیه یه اشاره‌ای داشتیم، حالا بحث صغیره کبیره رو بعداً ان شاءالله ادامه خواهیم داد. نکته آخری که باید بگیم این آیه شریفه است که خیلی هم جذابه در بحث از عدالت.
من تو اسخای می‌کنم فرض اومد بس اگر ما عدالت رو اهم است در حقیقت بس فقدان گناه کبیر و صغیر بگیریم، اینکه جز معصوم دیگه ما کسی عادل نداریم.
حالا این اشکالی بود که تو فقه خوندیم دیگه، شما هم اشکالاتی که خوندیم دوباره برای ما میخونیم، اشکال علامه بود و اشکال بزرگان بود خوندیم دیگه تو دو سه جلسه پیش. میرسیم به اونم جواب ملتزم میشیم، یعنی به اون بعدا ملتزم میشیم که گناهان کبیره رو تفسیر میکنیم. نکته آخر این که قرآن به خوبی به معنای قسط و اسباب اون در این آیه شریفه اشاره کرد. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. خداوند عالم میفرماید که ما رسول خودمون رو به همراه معجزاتی فرو فرستادیم. بینه یعنی امر واضح و روشن که معلوم میشه این رسول رسول ماست. یه چیزی بهش دادیم که شما قشنگ واضح و روشن بفهمید که این فرستاده شده ماست. خب یعنی چی؟ یعنی ما ارسال رسول کردیم به معجزه. و انزل نام اول کتاب، دست خالی هم نفرستادیمش به شما. وقتی فرستادیم یک کتاب، تورات، انجیل، قرآن، زبور داوود، کتاب از کان صحف موسی، صحف ابراهیم، صحف موسی، اینا رو دادیم دستش آمد. این میشه کتاب، این میشه همون ناموس الهی. کتاب یعنی اون امری که قوانین بر طبق حقیقت امر در توش نهفته شده، حق و حقوق ها رو تعیین کرد، مرزهای حقوق رو تفکیک کرد، اسمش گذاشته حدود، و اون حدود رو امر کرده اگر خوب بوده و نه کرده اگر نباید گام میذاشتیم توش. خب این میشه کتاب. والمیزان یعنی ارتباط بین مردم، یعنی من با آقای زید با امر میخواد معامله کنه، این میزان داره، میگه خب چی دادی، چی گرفتی، باید اون چی که میدی با اون چی که میگیری چی داشته باشه، تناسب داشته باشه، تناسب داشته باشه، نباید مساوی باشه. بله، میزان عرض کردیم، میزان اون چیزیست که در امور عرض کنم که فرقی با هم دیگه ندارن، باید مساوی باشن، با اموری که تفاوت دارن باید متناسب باشن. مثلا شما یک کیلو آهن بدی نباید یک کیلو پنبه بگیری، چه بسا باید ده ها کیلو، صد ها کیلو پنبه بگیری، چون یک کیلو آهن خیلی گرانتر از پنبه، و تناسب باید داشته. میزان یعنی امری که تناسب عدالت رو مشخص میکنه، یعنی نرخ. حالا ما میگیم نرخ، میگیم آقا مثلا یه دلار 4500 تومان، این میشه نرخ، اون میشه میزان. میزان یعنی معیار، یعنی مقیاس، یعنی سنجه داشته باشه، یه چیزی که بشه این دوتا متفاوت رو با هم بسنجی، یا اگه تفاوتی ندارن با هم به تساوی بگیری، اینو میگم میزان. حالا ماهیت کتاب قانون نمیده،
این هر
واقعی جفتی دلش مونده آقایه قانون موضوع رو میگه، نه قانون
اداری هر جفتی اون قانونی که میگه قانون انسانی داره.
آره اون قانون انسانی. مرحبا به ناصر نام، و در یک کلمه خیلی خوب گفتی، یه جای زنداری آنسان انزل نام احول کتاب، کتاب یعنی اون چیزی که با لوح محفوظ متحده، فی لوح محفوظه، اون ناموس الهی تو لوح محفوظ، اون اومده پایین شده، وحی، وحی الهی اومده پایین، اون چیزیست که منطبق بر طبیعت و ناموس الهی است، این کتاب، نه قانون. و میزان یعنی سنجه ارتباطات مردمی، لذا گفته لیقوم الناس بالقسط، این لیقوم به هر دوش میکنه، یعنی هم باید کتاب و کلیاتی باشه، در رفتار هم ما باید سنجه داشته باشیم تا اینکه مردمان به عدالت قیام کنند. خب حالا اومدیم و مردمان به عدالت قیام نکردن، یه سیبیل کلوفتی پیدا شد و اومد خیابونو بست و عرض کنم مردمو کشت و عرض کنم حضور شما که برای دیگران مزاحمت ایجاد کرد و از اینجا با حدید بیاد بالا سر گردن طرف بزنه که از کارو نکنه، و انزلنا الحدید فیه بعثون شدید، این تکمیل نمیشد این امر به کتاب و میزان الا اینکه ما یه حدیدی هم میفرستادیم تا گردن کسی که بخواد بی انضباطی کنه، بخواد کشت و کشتار کنه، بخواد تروریست بازی دراره، باید حاکم عادل حدید دستش باشه، تازیانه باید دستش باشه، بحث شدید، این بحث شدیده، یه وقت یه ملتی رو باید برن بجنگیم در مقابل یه ملت دیگری، یک ظالم دیگری، یک دولت قاصبی، بریم این حدید رو بالا سرش نگه داریم تا اینکه قیام قسط محقق بشه. و منافع للناس، همه مفسران گفتن منافع للناس یعنی سکین و نمیدونم ابره و یعنی سوزن و عرض کنم حضور شما قیچی و عرض کنم حضور شما که کاسه و این چیزا رو مثال زدن، گفتن حالا حدید غیر از این که عرض کنم حضور شما که شمشیره و برای کشتنه، غیر از این نه، برای میوه پوست کندن و برای خیاطی و برای کاسه آشپزی اینا به کار، بعضی اینجوری هم کردن. بله، ولی شاید بتونید بگید که در دوران‌های گذشته، من دیدم تو این فیلم‌های چینی هم همینطور هست، آهن یک ضرب‌های آهنی می‌کرد سکه می‌شد، و این سکه معیار از کنم ناموس دیناری بود، یعنی باهاش مبادله انجام می‌دادن. آره مبادله، یعنی وقتی می‌خواستن چیزی بخرن نبود، اون سنگ‌های آهنی رو به ازای اون چیزی که می‌خواستن بخرن، حالا مثلا ادویه‌جاتی بوده، پارچه‌ای بوده، یه سنگ‌های آهنی بوده، اون سنگا رو به عنوان، چون آهن شیء ارزشمندی بوده، حالا همه این که طلا و نقره و اینا خیلی در دسترس نبوده در دوران‌های قبل، خیلی قبل در دوران‌های خیلی قبل در دسترس نبوده، اینجا حالا حدید به معنای فلز، حالا بعضی‌ها گفتن فلز حدید، آخه خود این که حدید یعنی چی بحثه، در اون که گفتن باید به حدید ذبح بکنی، در اونجا خیلی بحث آیا فولاد شامل میشه نمیشه، فولاد آهنه، این حدید یعنی امر تیز که فلز رو شامل میشه یا نه، یعنی آهن، یعنی اف ای، یعنی اون چیزی که در شیمی با اف ای نشون میدن که آهنه. دقت کردید؟ این حالا مورد بحثه که حالا این بمانه. میخواستم یه ابداع احتمالی کنم که یکی از این منافع، یعنی فقط سکین و چاقو و سوزن و این چیزا نیست، خودش هم میتونه به عنوان اون شیء مالیت دار منفعتی برای مردم باشه که مایه مبادله بشه. ولی یعلم الله من ینصره و رسله بالغیب ان الله قوی عزیز. حالا تازه معلوم میشه که اگر ما رسول رو به بینات فرستادیم، کتاب دستش دادیم، میزان رو هم تعیین کردیم، حدید رو هم دست حاکم و امام عصر دادیم، حالا معلوم میشه که کی حاضره که به این کتابی که احکام الهی توش بیان شده متعهد باشه، چون غیبه دیگه، چون این چیزایی که کتاب نوشته غیبه. ما طلاق چند بار؟ چرا دو بار؟ چرا دو تا؟ گفت چند تا؟ گفت سه تا. خب چرا سه تا؟ یه چند تا؟ یه چهار. چه می‌دونی؟ دو تا، سه تا، چهار تا، ما خبر نداریم. این غیبه. میگه ما کتاب رو فرستادیم، میزان رو فرستادیم، حدیث رو فرستادیم، معلوم بشه کی ایمان به غیب داره. یه مقدارش نباید به غیب باشه که اون بالبیناته. اون نباید به غیب باشه. اون باید به امر بیانه واضح روشن غیر قابل قطعه باشه. ارسال رسول باید بالبینه باشه، به دلیل و استدلال عقلی باشه. ولی از اون که گذر کردیم اومدیم به انزلنا، دیگه باید ایمان به غیب باشه، وگرنه کار دور نمیره.
استاد ببخشید، باید اثبات بشه بالبینه که این رسول به هر نوع بکنه و بعد
آنچه که گفته بزنید. بله دیگه، یعنی فرض اینه که رسول به بینات اومدن، یعنی قطعا فرستاده خداوند، یک کتابی هم دستشونه، گفتن این احکام الهیه. بنابراین ما دیگه حالا دونه دونه نمیگیم چرا تو اون احکام یک دو سه صد تا حکمه، یعنی یکی یکی میگه آقا این چرا، این چرا، این چرا، میگه آقا من دیگه معلوم شد که از طرف خدا اومدم. اصل ارسال رسول به استدلال عقلیه، بقیهش به ایمان به غیبه. به خلاف دین مسیحیت، دین مسیحیت همون اولی هم میگه ایمان به غیبه. اینو ما قبول در مسیحیت اینو قبول نداریم، میگن همون اعتقاد به مسیح هم غیبه. میگیم آقا چرا سه تا، چرا سه تا خدا؟ میگه این غیبه، این معلومه، این کسی نمیفهمه، باید ایمان بیاری تا بفهمه. میگه ما قبول نداریم. میگیم ما ارسال رسول باید به بیانه باشه، اول بیانه، بیا اصول دین تو با بیانه ثابت بکن، بعدن وقت ما بالغیب ایمان بیاریم. ولی اگه خود اصولم بگی غیب ایمان بیار، نه این قبول نیست. اینا رو مال اینجا توضیح داریم، مطالعه بکنید. ادامه جلسه ان شاء الله جلسه بعد.
الله اکبر.